ساکت میکنید، اما این حتما این خشم فرو خورده روزی منفجر خواهد شد.
مطمئنم
آن اون روز هم خیلی دیر نیست. اگر حتی امسال 22 خرداد رو با حکومت نظامی اعلام کردن و با بگیر و به بندهای بیشتر و با اعدامهای چند نفر دیگه هم همراه بکنن و نذارن کسی تو خیابونها راه بیفته، با همه این حرفا این اصل مسئله را عوض نمی کنه.
دقیقاً.
و اونهایی که امروز در رأس کارن از دید مردم نابکارانی هن که نه به جان و نه مال و نه ناموس مردم اون چشترین احترامی ندارن و میلیارد ها تومن و دلار از بیت المال از راه راندخاری و انواع فساد ها به جیب زدند و مملکت رو در بی ثباتی نه تنها سیاسی فرهنگی بلکه در بی ثباتی اقتصادی هم قرار دادند. داریم میبینیم چه میگذره، داریم میبینیم که اون باری که راه سرمایه گذاری خارجی در ایران هم قطع شده، چاهای نفتی که ثروت نسل‌های بسیار زیاد آینده است داره یکی بعد از دیگری، یکی همراه دیگری از بین میره و همه میدونن، همه جهان میدونن که ارقام بزرگی از سرمایه گذاری لازم هست و چون هیچ کس سرمایه گذاری نمی کنه اکتشاف و استخراج رو به دست سرداران میلیاردر میدن که اونها هم طبیعتاً چون این کار نیستن و هیچ کاری مدیریتی به جز مدیریت جهان به قول معجزه هزاره ندارن و همین دلیل بنا به گزارشاتی که خودشون میدن پروژه که قرار بوده در مدت زمان معینی به 100% پیشرفت برسه یکی 12%، یکی 18%، یکی 20% پیشرفت داشته. اون هم وای به حال اینکه به لحاظ کنترل های کیفیتی ما به مسئله نگاه کنیم که من مطمئن هستم که از کارهای انجام شده از استانداردهای بین المللی به شدت پایین تره. روزگاریست که الان اینها درست کردن میتونن چند سباهی پول بیشتری به جیب بزنن، میتونن چند سباهی بیشتر زندانها رو پرتر بکنن، میتونن هر از چنگانی هم برای نمایش بین المللی بگن نماینده حقوق بشر میتونه بیاد ایران مدتی هم با اون مانور بدن. زودتر از اینها هم هممون میدونیم که شاه هم این کارو کرده، میدونیم همون زمان هم زندانها رو آماده کردن، اونهایی که زبون داشتن حرف بزنن جا به جا کردن، غذا رو در چند واحد درست کردند و حمام خوبی تحویل دادن، اون آدم هم اومدن رفتند. دلوتر از شاه هم شاید همزمان با شاه هرگز یادمون نمیونه که سن در سن من هستن یادشون نگیره که در ویتنام جنوبی اون شکنجه های وحشتناکی که از کسان متهم به همکاری با ویتکونگا گزارش میشد باعث میشد که گروه های حقوق بشری به اونجا برن که این دولت ویتنام جنوبی موفق شده بود که با این نمایش ها اونها رو بسیاری از اونها رو برگردنه، تا اینکه یکی از این خبرنگاران که تماس با ویتکونگا داشت از اون دقیقا و اونها جزئیات زندان رو میدونستن به این یاد میدن که وقتی در این گروه میرید سعی کنید از فلان راه رو و فلان در رد شید. اینها همین کار رو میکنن، گرچه مامورا میخوان جلوشون رو بگیرن ولی میرن میبینن که زندانی ها تو قفس هست. که وقتی این افشا شد یادمون هست که کسی خانمی رو بیرون آوردن که چهرش عکسش یک زن 60-70 ساله رو نشون میداد، معلوم شد این 22 سال بیشتر نداشت.
بله.
اون چند مدت طولانی در قفس به ارتفاع یه متر نگهش داشته بودن طبیعتا نمیتونست بلند شه، 4 دست پا را میرفت، عضلاتش تقریبا همه تحلیل رفته بودن. خب اینا اتفاقاتیست که افتاده منطقه آخر آقابت اینا به کجا رسیده؟ کاوچه باید بیاد در نیویورک ساندویچ فروشی بکنه، تازه خوشبخت ترینه. ولی به هر حال عملا واقعیت این هست که همه این کارها را بخوام بکنن، نه کمیسیون گروه های حقوق بشری، نه افکار عمومی جهان و به ویژه نه ایرانی ها گول این فریبکاری ها و دغلکاری ها رو نمی خورند و واقعیت سر جاش هست و مطمئن هستند که اگر امروز نه فردا هم نه، به همین زودی ها سپیده آزادی اونجا خواهد تابید.
قطعا و حتما. سپاسگزار جناب عربی.
در این مسئله مقدمتا درباره ایران خود جنبش گفتم، اشاره کردم در صحبتم که کنفرانس گروه 15 در تهران برگزار شد.
بله.
در این رابطه باز گفتم که تحلیل های منفی و مثبت زیادی شد. من میخوام نگاه خودم رو به این مسئله بگم و اون همین هست که
جناب عربی قبل از اینکه بفرمایید بپردازیم به این بحث، میخواستم این اشاره‌ای رو که کردم تکمیلش کنم در آغاز گفتگو. این اصل 27 بند 6 اصل 2 بند 7 اصل 3 و خیلی اصول و بندهای دیگر حق راهپیمایی و تجمع رو از حقوق طبیعی یک شهروند ایرانی میدونن که هیچ مجوزی براش لازم نیست و هیچ ممانعت قانونی برای برگزاریش وجود نداره. بفرمایید.
بله. متشکرم از یادآوریتون.
خواهش می‌کنم.
در رابطه با گروه 15 و تصمیمی که اونجا گرفته شد، با توجه به اینکه نمی‌دونیم در آینده چه خواهد شد، آیا کاملا اجرا خواهد شد؟ چند روز پیش اعلام شد که ایران می‌خواد اولین محموله رو بفرسته. ولی بی‌توجه به اینکه چه خواهد شد، فقط در چارچوب اون کنفرانس و اون توافق میخوام حرف بزنم.
بله.
میخوام شنوندگان هم مثل من یک لحظه فکر کنن که ما اصلا ایرانی نیستیم، یا اصلا فکر کنن ما از کره مارس اومدیم به این مسئله نگاه میکنیم، یعنی بی هیچ پیش‌داوری به این مسئله توجه کنیم. واکنش آمریکا و کشورهای غربی خیلی جالب توجه بود. هنوز کنفرانس به جایی نرسیده، اعلام توافق نشده، هیلری کلینتون اون کنفرانس رو و اون تصمیمات رو رد کرد و محکوم کرد. بعد از اینم که اعلام شد که ایران میخواد این کار رو بکنه، باز هم آمریکا اون رو نپذیرفت و برعکس هشدار داد که خوشبختانه تونستیم موافقت چین و روسیه را هم جلب بکنیم که تحریم‌های بیشتری بر علیه ایران اعمال کنیم. و من به عنوان یک ناظر از دور میتونم داوری‌هایی در رابطه داشته باشم. اینکه واقعاً چرا آمریکا اینو رد میکنه؟ آنها به خاطر مظنون بودن، بدگمان بودن به نیات پشت پرده مسئولین ایرانیه، یا اینکه در اینجا حرکتی رو داره میبینه که هژمونی خواهی آمریکا رو و هژمونی خواهی اربابان مدعی اربابی جهان رو خدشه‌دار میکنه؟ در اینه که اگر روزی ببینیم که این توافق نامه باعث فروخابیدن تنش‌ها بشه و مسئله هسته‌ای از اون ویژگی‌هایی که تا حالا داشته نداره و اینکه این مسئله به دست دو کشور غیر ابرقدرت و غیر جهانخوار انجام شده، تا اینجا این بسیار مبارک و خوشحال کننده است. من وقتی که بحران سیرالئون رو و بعد مسائل اوگاندا رو بعد هم زیمبابوه رو می دیدم که در این 7-8-10-15 سال پیش گذشته می‌دیدم که آفریقایی‌ها علاقه من نیستن که آمریکایی‌ها وارد قضیه بشن. به اوجش در مسئله لیبریا بود که اون رئیس جمهور دزد و خطاکار که الان در زندان دادگاه لاهه است اون رو برکنار کردن. وقتی دیدم که سازمان وحدت آفریقا قدم جلو گذاشت و بیمیلی خودش رو از دخالت آمریکا نشون داد، من هم به همراه میلیون ها و صدها میلیون شهروندان جهان خوشحال شدم. خب خیلی کار خوبی بود، از اینکه ما احتیاج به آقا بالاسر نداریم، خودمون بلدیم مذاکره بکنیم، بلدیم تصمیم بگیریم. و تازه این تصمیم گیری های شما در گذشته معمولا هیچ توفهی نبوده و نتیجه اونها بجز تأمین منافع شما چیزی در بر نداشته. شما یک نمونه استثنایی ندارید که بگید ما خالصا مخلصا رفتیم در این نقطه پرآشوب جهان دو طرف مخاصمه رو به هم نزدیک کردیم، صلح برقرار کردیم، اون مملکت در رفاه و خوشبختی داره به سر میبره. یه نمونه رو شما نشون بدید. وقتی که من میدیدم اون زمان ماندلا و بعد امبکی جلو افتاده و ریش سفیدی میکنن و سعی میکنن مسائل رو در بین خودشون حل کنن، به شدت اونها رو ستایش میکردم. حالا اگر ببینم که دو کشوری مثل برزیل و ترکیه وسط هستن و این مسئله رو حل میکنن، با وجودی که گفته میشه که در پیشنهاد اروپایی ها 7-8-10 ماه پیش پکیجی که داده بودن بسیار نون آبدارتر بود، با همه این حرفا این رو من بیشتر میتونم بپذیرم و بپسندم که بدون باج دادن به اربابان جهان خود کشورهای غیر مدعی اربابی تونستن این مسئله رو حل کنن. برزیل و ترکیه هر دو اعتبار ویژه‌ای در جهان امروز دارند. برزیل که در 10-15 سال پیش رکورددار تفاوت فقیر و غنی در جهان بود و رقم رفاه بین دهک پایین تا دهک بالا 1:26 بود، در حالی که آمریکا 1:11 بود و اروپا 1:6 بود و ژاپن 1:5 بود. حالا تو این چند سال آقای لولا د سیلوا موفق شده بیش از 25 میلیون نفر رو از فقر، از خط فقر بیاره بالا. در مصاحبه کمین چند روز پیش برنامه ویژه‌ای که بی بی سی ساخته بود نشون میداد که امروز دیگه سبد نان جهان برزیل شده. در بسیاری از در قهوه و در ذرت اول جهان هستند. همه اینهایی که گفته میشه به موازات بخش خیلی پوینده صنعتیشه، بخشایی که تا حالا به جز فرق در اونجا حرکتی دیده نمیشد حالا به سرعت در حال حرکتن. که در اون برنامه با استاد دانشگاهی در ساوپولو که حرف میزدم میگفت که اگر تا 2025 نتونیم از چین که خیلی بزرگ بگذاریم، بیگمان از آمریکا و اروپا جلو خواهیم زد به لحاظ تولیدات خوراکی و کشاورزی. صنعت سنگینش هم سالیان دراز معروفه. اعتبار جهانیش بالاست. آقای د سیلوا و بنا به افکار سنجی مؤسساتی مثل گالوب محبوب ترین رهبر جهان با 85% مقبولیت. اگر اینو مقایسه کنیم با 48% اوباما در آمریکا و 25-6% سارکوزی در فرانسه و 20 و چند درصد مدودف در روسیه، میتونیم بفهمیم 85% یعنی چی. البته حتما محبوبیت معجزه هزار سوم در ایران از این ارقام اصلا خیلی بالاتر از صدم بیشتره.
بله.
این اعتبار رو در حالی وسط گذاشته که چندانی از دومین دوره ریاست جمهوریش باقی نمونده، یعنی در موقعیتی نیست که به فکر انتخابات باشه. معمولا رؤسای جمهوری که میدونن دوره آخرشونه، در به ویژه در دو سال آخر دورهشون در آمریکا هم متداوله، بیشتر دنبال کارهایی میرن که دلشون میخواد، کارهایی میکنن که بهش ایمان دارند، چون زیاد دیگه در گره اینکه رأی خواهد آورد یا نمیستند. الان در برزیل این مسئله است که چه کسی خواهد تونست در انتخابات بعدی جای ایشون رو بگیره که این راهی رو که ایشون رفته ادامه بده. در همین حال، در حالی که اقتصاد کشورش رو به شدت به جلو برده و خیلی وقتی که از کلاپ وارد کلاپ تریلیون دلاری شده و اگر با حساب پی 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 یا سند هزینه هاش رو حساب بکنیم، تولید ناخالص داخلیشون نزدیک آلمان شده، در همین حال دموکراسی در اونجا از زمانی که ایشون به کار اومده سر کار اومده توسعه بیشتر پیدا کرده. کسی به خاطر اندیشش زندانی نیست، کانال تلویزیونی بسته نمیشه، روزنامه ای هم بسته نمیشه، خطاهایی که هوگو چاوز مرتکب میشه ایشون هیچ وقت مرتکب نشده. باور نکنیم اگر نیویورک تایمز می نویسه که دسیلوا به اعتبار خودش با این سفر از دست داد. نه، توصیه‌هایی هم شده بود که نره، ولی اگر نیت این باشه که ما یک ژئوپلیتیک نوینی، یک به اصطلاح لندسکیپینگ سیاسی جدیدی در جهان راه بندازیم، این به تنهایی خودش بسیار مبارکه. یعنی اگر روزی همه کشورها به این خودآگاهی رسیده باشن که لازم نیست که حتما از این مدعیان اربابی جهان اجازه بگیریم، این خودش قدم بسیار مبارکه.
بله.
علت این که آمریکا مخالفت میکنه، اینها رو در حال میگم که تصور نکنید از جانب ایران نقطه نظری شبیه اونچه که رسانه های ایران گفتن دارم. حالا بخش بعدی صحبتم در اون باره توضیح خواهم داد. در واقعیت این هست که مسئله هسته‌ای که به وسیله کشورهای غربی و در رأس اونها آمریکا اینطور مسئله عمده جهان شده و به نحو بسیار موفقی تونسته به جهانیان، شاید اگر به خودم اجازه بدم بگم حقنه شده، واقعیت این است که این مسئله هرگز اون ابعادی که دربارش گفته میشه نداره، ولی این پوشش بوده برای بسیاری از مسائل و سیاست خارجی آمریکا چندین سال از گروگانگیری به بعد بخش قابل توجهی تنظیم شده بر مبنای همین استراتژی به بسرا جلوگیری و جلوی ایران ایستادن. و حالا همین مسئله رو اوج بزرگتری دادن و ظاهراً اسمگرانی های اسرائیل رو در رابطه مقدم بر همه چیز دونستن و این پوششی شده بر این که مسئله فلسطین رو هم آمریکا هم اسرائیل به عنوان مسئله درجه دو تلقی کنن و بهش نپردازن، به همه جهانیان چنان وانمود کنن که مسئله اول جهان اینه، یک خطر عظیمی داره میاد همه دنیا رو تهدید کنه. با عبان فریبی و بقاعت غیر قابل باور کردنی در مقاله نوشته میشه یا وقت در تلویزیون بحث میشه که ایران کی خواهد تونست با موشکهاش خاک آمریکا رو بزنه.
بله.
خب اگر اینها رو در خیال برای کسانی که فرصت ندارن یا اهل رفتن دنبال اخبار سیاسی نیستن و تحلیل های سیاسی رو دنبال نمی کنن، کتاب هایی در رابطه رو نمی خونن، این تبلیغات خیلی مؤثره و واقعا میتونم باور کنم که یک کشوری هست که با تکنولوژی خیلی پیشرفته نظامی آنچنان پیشرفته است که حتی اسرائیل که معروف بعد از آمریکا مجهزترین ارتش رو داره، حتی اون هم ازش وحشت داره، یعنی سیستم موشکیش انقدر پیشرفت کرده که 10,000 کیلومتر اون ورتر میتونه خاک آمریکا رو بزنه، زیر دریایی های آمریکا با کلاهک های هسته‌ایش در زیر اقیانوس ها همه رد شه یا همه رو از بین ببره.